بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شب بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. شیرین فامیلی هستم همراه با میزگرد بحث رادیو آزادی که تا چند دقیقه دیگر پس از مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان خواهید شنید. میهمانان امشب میزگرد رادیو آزادی به بحث و گفتگو درباره نظرات اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی، در آخرین کتاب او به نام مانیفست جمهوری خواهی می‌پردازند.
به مجموعی از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا هنگام امضای قطعنامه کنگره این کشور درباره عراق گفت چه حکومت عراق به گسترش امکانات خود در سلاح‌های کشتار جمعی خاتمه دهد، چه این کار را نکند، آمریکا ائتلاف بین المللی برای خلع سلاح این رژیم را رهبری خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که تنها راه پرهیز از حمله نظامی به عراق همکاری کامل عراق با سازمان ملل متحد و رعایت کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت است. آقای بوش افزود هیچ فرمانی هنوز در استفاده از زور علیه عراق صادر نکرده و امیدوار است که ضرورت استفاده از زور پیش نیاید. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید مجدد بر تصمیم آمریکا در برکنار کردن حکومت صدام حسین، مردم عراق را خطاب قرار داد و چشم‌انداز را برای آنان روشن توصیف کرد. جورج واکر بوش در این زمینه گفت بعد از حکومت صدام حسین و با وجود یک حکومت متعهد به آزادی و خواست مردم عراق، آمریکا به همراه بسیاری دیگر کشورها در مسئولیت یاری دادن به مردم این کشور در جهت پیشرفت و اصلاحات سهیم خواهد بود. قطعنامه کنگره آمریکا که امروز به امضای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن رسید، به رئیس جمهوری این کشور اجازه می‌دهد که در صورت شکست اقدامات دیپلماتیک حمله نظامی به عراق را رهبری کند. ادامه خبرها. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای شورای امنیت این سازمان را فرا خواند تا در پشت یک قطعنامه واحد درباره عراق وحدت خود را بازیابند. پیام کتبی کوفی انان به کشورهای عضو سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در آستانه اجلاس وسیع شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق قرائت شد. این اجلاس به درخواست جنبش غیر متعهدها و در مخالفت با سیاست‌های نظامی آمریکا علیه عراق صورت می‌گیرد. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در بیانیه مشترکی که در کیف منتشر شد، خواستار اتحاد عمل در مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شدند. محمد خاتمی در کیف به خبرنگاران گفت در صورتی که عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار باشد، یک تهدید علیه کل جهان است. او در این حال افزود اعمال زور علیه عراق بدون تایید سازمان ملل به تخریب صلح و ثبات منطقه می‌انجامد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه با اشاره به همکاری‌های هسته‌ای روسیه و عراق در گذشته این همکاری‌ها را برابر خواند و گفت تا سال 1980 میلادی روسیه به ایجاد یک راکتور هسته‌ای تحقیقاتی در عراق اقدام کرده بود، اما از آن زمان کلیه همکاری‌های دو کشور در این زمینه خاتمه یافته است. در خاورمیانه 12 فلسطینی از جمله 5 کودک توسط سربازان اسرائیل در شهر رفح در نوار غزه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شلیک اسلحه سربازان اسرائیل امروز از جمله یک مدرسه فلسطینیان آواره را که توسط سازمان ملل در رفح ایجاد شده هدف قرار داد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تغییر مواضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را تکذیب کرد. بر پایه گزارشی که روز گذشته خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به این خبرگزاری گفته بود که در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، جمهوری اسلامی با این دو کشور مشکلی نخواهد داشت. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز وارد تهران شد. مأموریت این هیئت فراهم آوردن مقدمات اجلاس اصلی بروکسل بین اتحادیه اروپا و ایران که در 7 آبان ماه برگزار می‌شود خواهد بود. به دنبال مذاکرات ماه گذشته هیئت اتحادیه اروپا با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران، اتحادیه اروپا اعلام کرد برای به اجرا درآمدن قرارداد همکاری‌های بازرگانی دو طرف، جمهوری اسلامی باید حقوق بشر را رعایت کند، دست از حمایت از تروریسم بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. دولت ایران این موارد را به عنوان پیش‌شرط رد کرده است. به دنبال احضار مدیر عامل ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران به دادگاه، احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به دادگاه احضار شد. خبرگزاری دولتی ایران ماه گذشته نتایج نظرسنجی را که توسط سه مرکز نظرسنجی دولتی انجام گرفته بود منتشر کرد. در آن نظرسنجی از جمله 74% مردم خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند. احمد بورقانی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، بهروز گرانپایه رئیس مرکز پژوهش دولتی افکار عمومی و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در شمار متهمان پرونده‌ای هستند که در این پیوند دستگاه قضایی ایران تشکیل داده است. و با بدار آویختن یک نفر دیگر در ایران، شمار بدار آویختگان در 20 روز گذشته در ایران دست کم به 9 نفر رسید. این اعدام شده یک مرد 23 ساله بود که به اتهام تجاوز جنسی در اهواز بدار آویخته شد. در 20 روز گذشته 5 تن به اتهام قتل و تجاوز جنسی در تهران بدار آویخته شدند و گزارش‌ها از کردستان حاکی است که دست کم 3 تن دیگر در این استان به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. این بود مجموعه از تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی می کنم تا فردا با اخبار تازه روز از رادیو آزادی.
در میز گرد امشب بار دیگر به کتاب تازه اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی به نام مانیفست جمهوری خواهی می‌پردازیم. اکبر گنجی در این کتاب با دفاع از یک جمهوری تمام عیار و تفکیک دین از حکومت و استفاده از شیوه‌های فراقانونی مبارزه سیاسی مانند نافرمانی مدنی محدود از یاران پیشین خود فاصله گرفته است. صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی ایران به کتاب تازه اکبر گنجی به دیده گسستی می نگرند. گسستی هم از اصلاح طلبان حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و هم از نواندیشان دینی حلقه ماهنامه توقیف شده کیان که وی به هر دو تعلق دارد. امشب آقایان محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی در تهران، حسین علوی روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی و ملیحه محمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چپ هر دو در برلین در میزگرد رادیو آزادی حضور دارند. گردانندگی این میزگرد را همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده دارد.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و میهمانان میزگرد امروز، اول یکی از دست‌اندرکاران صاحب نام روزنامه‌های توقیف شده اصلاحگرا در تهران که آخرین آنها روزنامه گلستان ایران بود و تحلیلگر اصلاحگرا در تهران محمد محسن سازگارا و دو صاحب نظر سیاسی در برلن حسین علوی و ملیحه محمدی. بحث امروز ما بار دیگه درباره کتاب اکبر گنجی، منتها اون بخش از مانیفست جمهوری خواهی رو این بار مورد بحث قرار میدیم که مربوط به تاکتیک و استراتژی که ایشون پیشنهاد میکنن. به طور کلی این تاکتیک که آیا باید به سوی نافرمانی مدنی رفت به طور محدودش در سطح نخبگان که ایشون بهش اشاره میکنن و کارهایی کرد از قبیل عدم شرکت در انتخابات و همینطور به چالش طلبیدن رهبر جمهوری اسلامی و پرداختن هزینه تا زمانی که نظام اون کاراییش رو به همین واسطه از دست بده، یعنی وقتی زندانها از نخبگانی که رو به سمت نافرمانی مدنی رفتن پر بشه، دیگه اون وقت مشکل پیش خواهد آمد و ناچاره که نظام تن به خواستهای کسانی بده که باهاش مسئله دارند و خواهان تغییرات اساسی هستن حتی در چارچوب کل نظام. خود نافرمانی مدنی اولا به چه معنیه؟ آیا فرقی میشه گذاشت بین محدود و نامحدودش؟ یعنی اینکه آیا استفاده از نافرمانی محدود به نامحدود نمی انجامه؟ دوم اینکه آیا اصلا ممکن و مفیده؟ و در این حال تا چه حد ابزارهایی که در چارچوب همین نظام و اصلاحات میشه ازش استفاده کرد هنوز قابل استفاده است، مثل مثلا انتخابات که ایشون البته باهاش یه مقدار مسئله داره و اینها. و اینه که من میخواستم که در ابتدا ارزیابی خیلی کوتاه از این تاکتیکی که ایشون پیشنهاد کردن رو از هر کدوم از میهمانان میزگرد بخوام که با ما در میون بگذارن، که در ادامه همینطور سوالای دیگه‌ای رو که پیش میاد ضمن بحث و من در اون مقدمه بعضیش رو مطرح کردم بهش برخورد بکنیم. از آقای محمد محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اصلاحگرا در تهران آغاز میکنیم. آقای سازگارا، ارزیابی شما.
نظر خودم رو در خصوص نوشته آقای گنجی در کلیتش باید عرض بکنم که کار مفیدی میدونم نوشته ایشون رو و تحسین میکنم اینکه ایشون دست نوشتن نقطه نظرات خودش شفاف و روشن زده، چیزی که بهش سخت محتاج. مساوی قرار دادن جمهوری تمام با دموکراسی، فرضی که آقای گنجی کرده و مبنای برابری که برای جمهوریتیشون قائل شده و بحثی که پیرامون دین و اسلام به طور اخص ایشون کرده و نتیجه‌ای که میگیره به این معنی که دموکراسی با اسلام با تعبیر فقاهتی و امروزینش جمع نمیشه. بحث مهمی است. نکته نافرمانی مدنی یا بحث تغییر قانون اساسی و نتایجی که در این نوشته منعکسه. من شخصا فکر میکنم نافرمانی مدنی در جاهایی که حکومتها قانون رو یک سویه نقض میکنند و مقررات اجتماعی رو رعایت نمیکنند و در واقع ابتدا حکومتها دست به خدشه‌دار کردن اصول مدنیت میزنند، عقلاً مجاز است که شهروندان دست به چنین کارهایی بزنند. ولی در نحوش و چگونگیش البته بحث. شخصا خودم فکر میکنم استفاده از ظرفیت‌های موجود ضمن نقد اونها و ضمن حفظ اصول و انتقاداتی که آدم داره کار بدی نیست، به این معنی که اگر مثلا انتخابات شوراها در پیشه، ضمن حفظ موضع انتقادی که یک فرد داره استفاده از ظرفیت شوراها اگر عملی باشه فکر میکنم فرصتی است که نباید از دست داد، یا استفاده از سایر ظرفیت هایی که ممکن است در یک حکومت پیدا بشه و نیروی اپوزیسیون به هر صورت میتواند که از اونها استفاده
بکنید. خیلی ممنون. حالا از آقای حسین علوی که یکی از روزنامه نگاران و صاحب نظران در برلن هستن و در مورد کتاب گنجی هم نظرشون رو اعلام کردن، میخوام بپرسم که درباره این بخش تاکتیک و استراتژی مانیفست جمهوری خواهی ایشون خیلی خلاصه ارزیابیشون رو بگن. آیا اون تاکتیک ها و استراتژی ها الان عملی هست و مفیده یا خیر؟
من آرزو داشتم که خود آقای گنجی آزاد بود و میتونست در این میزگیر شرکت کنه، ولی متاسفانه ایشون الان در زندان هستن. به هر حال من مجموعاً آنچه که آقای گنجی زیر نام مانیفست جمهوری خواهی منتشر کردن رو یک کار پژوهشی و فکری شجاعانه می دونم از سوی یک نوع اندیش دینی که در ابتدا اعتقاد به ایدئولوژی انقلابی اسلام داشت، بعد تکامل پیدا کرد به یک نوع اندیش دینی و اکنون به این نتیجه رسیده که درآمیزی دین و دولت اساساً در یک جامعه ای نمیتونه نتیجهش دموکراسی و مردم سالاری باشه. این به نظر من فقط یک شجاعت سیاسی نیست، بلکه یک شجاعت فکری هست و جامعه ما بسیار نیاز داره. ولی در مورد اینکه آیا تاکتیکا و استراتژی که آقای گنجی در بخش پایانی مانیفست خودش مطرح میکنه اساسا اینها عملی هست و سودمند هست یا نه، من فکر میکنم که بخش پایانی مانیفست آقای گنجی رو ما باید فلسفه کلیش رو اول در نظر بگیریم. ایشون مطرح میکنه که پروژه اصلاحات درون رژیم، یعنی پروژه‌ای که اصلاحات ساختاری رو مد نظر نداره به شکست انجام میده و مطرح میکنه که ما باید سعی بکنیم در بیرون از این نظام یک محور، یک جبهه سومی تشکیل بدیم و این جبهه سرنوشت تلاش و کوشش خودش رو برای مردم سالاری وابسته نکنه دیگه به اصلاح طلبان درون حاکمیت. این به نظر من جوهره اون چیزی است که ایشون در طرح تاکتیک و استراتژیش مطرح میکنه و این کاملا درست است. حالا اینکه جزئیات این در حقیقت استراتژی رو چگونه میشود در ایران با تجربه شرایطی که هست پیش برد، این جای به نظر من بحث و بررسی بیشتری داره که در کار آقای گنجی کم بهش پرداخته شده. من فکر میکنم که آقای گنجی همچنان به فلسفه اصلاحات معتقد است، ایشون به براندازی معتقد نیست. ایشون یکی از نقاط قوت نوشتهش این هست که روی غیر خشونت آمیز بودن و مسالمت آمیز بودن تحول سیاسی در ایران تاکید داره.
خیلی ممنون. به سراغ صاحب نظر سیاسی دیگه در برلن میریم، خانم ملیحه محمدی، که ایشون هم نظر خودشون رو درباره مانیفست اکبر گنجی، مانیفست جمهوری خواهیش، اعلام کردند و گفتند که این نوع کار یه مقدار با اصلاحات وضعش جور در نمیاد. خانم ملیحه محمدی، مختصراً میتونین توضیح بدین که ارزیابیتون از پیشنهادهای آقای اکبر گنجی، اون بخش تاکتیکی و استراتژیکش در کتاب آقای گنجی چی هست؟
من اساساً از قبل محور نگاهمو به کتاب گنجی همین قرار دادم، دو محور برخورد انتقادی اون به دین، کار کارشناسان دینی و بخش هم که مهم هست راجع به اقتصادیشون نوشتن که خب بس خودشون میطلبه. اما در زمینه سیاسی بخشی که برای من مهمه همون بخش راهکارها و پیشنهاداتی که ایشون برای رسیدن به قول خودشون به غایت یا به صلاح برون رفت از این بحران پیشنهاد میکنن. من معتقدم که این راهکارها عموماً، حالا ممکنه که در جزئیات جاهایی با هم توافق داشته باشیم، اما این شیوه راهبردی که ایشون پیشنهاد کردن در این شرایطی که الان ما هستیم مبتنی هست بر همون سوال بنیادی که خودشون طرح کردن و از نظر من سوال غلط بوده طرحش، اینکه آیا امکان اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به جمهوری تمایل وجود دارد؟ این از نظر من دو تا سواله. اصلاحات هرگز برای تبدیل یک نظام به یک نظام دیگه نیست. اصلاحات در زمانی که به وجود میاد، که ما میبینیم در کشورهای دیگه، اصلاحات یک پروژه‌ای هست مربوط به یک بخشی از جامعه. در جامعه ما یک پروژه ملی شده، متوجه ساختار هست، بله این ساختار رو میخواد اصلاح کنه. تبدیل نظام به نظام دیگه امر دیگه ایه. اما چون اینها رو با هم تداخل دادن آقای گنجی، به این راهکارها رسیدن که نافرمانی مدنی، برخورد آقای گنجی به لحاظ سیاسی دور از متن امروز جامعه ماست. راهکارهای آقای گنجی رو، اینکه گروه‌های مخالف بیان یک ائتلاف گسترده تشکیل بدن خارج از اصلاح طلبان دولتی، من اصلا پایه های مادی این تفکر رو در جامعه نمی بینم. اون گروه های اجتماعی که پوزیشن هستن و خارج از همین دوتا جبهه به اصطلاح مجاهدین انقلاب اسلامی، ملی مذهبی ها، مشارکتی هستن، کجا هستن؟ چرا تأثیرات وجودی اینا نیست که اینها رو ناگهان گروه های آماده ائتلاف بیرون اصلاح طلبان دولتی که از نظر من الان تنها اهرم جنبش اصلاحات هستن اون بالا، اگر ضعیف، اگر متوسط، اگر کم توان، اما تنها اهرمند.
آقای سازگارا، شما صحبت‌های خانم محمدی رو شنیدید. ایشون معتقدن که تا زمانی که اصلاحات در سطح حاکمیت یارانی داره و برعکس اون بیرون کسانی که خارج از دایره حاکمیت هستن تشکلاتی ندارن، صحبت از این طرحی که آقای گنجی دادن یه مسئله ذهنی و تا حدودی ستروان اگر پیش گرفته بشه. میخواستم ببینم که ارزیابی شما از این گفته خانم محمدی چیه؟ آیا شما هم اون اختلاف نظری رو که ایشون با شما دیدن در موردی میبینید یا نه؟
ببینید، اجازه بدید که من از یک زاویه دیگری به مسئله نگاه بکنم. نیروهای اسلامگرای کشور و نه مسلمانی، من این رو تأکید بکنم، به معنی کسانی که طرفدار یک قرائت حد اکثری از دین بودند، چه در قرائت اسلام فقاهتی و روحانیتی اون و چه در قرائت روشنفکری دینی و ایدئولوژی انقلابی مرحوم شریعتی، در سال 57 حکومتی درست کردند از دل یک انقلاب اسلامی به نام جمهوری اسلامی، توان تئوریکشون رو هم با هم جمع کردند، شد قانون اساسی جمهوری اسلامی که الان موجود. قانون اساسی به اجرا در آمده و اجرای این قانون اساسی شده وضعیت فعلی، به اضافه منهای حالا 10%, 15%، ولی کم و بیش این قانون اساسی اجرا شده. ساختارش، روابطش و به خصوص روحش که در اصل 4 و اصل 110ش منعکس. این نظام مشکلی که پیدا کرده این است که الان ناکار آمده، بحران ناکار آمدی داره. هم اونهایی که از فقر و تبعیض و فساد مینالند و هم اونهایی که از عدم توسعه سیاسی شاکی هستند، هر دو به نوعی سهم میگذارن در این که ما دچار بحران ناکار آمدی هست. این نظام 5 سال سعی کرده خودش رو اصلاح بکنه. حالا من این تفکیک‌های اصلاح طلبای داخل حکومت و بیرون حکومت و اینها رو خیلی نمی‌پسندم. به هر حال دست‌اندرکاران، چه اونهایی که داخل بودن، چه نیروهایی که حتی به شکل نخبگان جامعه بیرون از مدار حکومتی بودن، 5 سال پیش همه به این نتیجه رسیدند که بهتر است که آسین بالا بزنند و این نظام رو اصلاحش بکنند. تجربه 5 سال گذشته نشان داد که این حرکت با شکست مواجه شد، نتوانست این نظام خودش اصلاح کنه. برآیند کار این است که هر دو قرائت از اصلاح طلبی، فقر و تبعیض و فسادی ها و توسعه سیاسی ها و جامعه مدنی ها، در هر دو سو فریادشون به آسمون بلنده که اصلاح نشده و مشتل به قوت خودش باقیه و هر دو هم درست میگن. این نظام رو به این شکل نمیشه اصلاحش کرد مگر اینکه در مبانی نظریش و مبانی فکریش تغییر بده. تئوری بنیانیش مشکل داره، اون مشکل باید تغییر کنه. حالا اگر سوال این است که چه کسی طرفدار اون تئوری های جایگزینه بالفعل نیروهای سیاسی و غیره، من پاسخم این است که اصلی ترین نیروی کشور در حال حاضر نسل سومی های ما هستند. ممکنه به نظر برسه نسل سومی های ما، یعنی کسانی که در فاصله 16 سالگی تا 30 سالگی قرار دارند، گروه های دخیل در عرصه سیاست ایران کمتر دارند، به اصطلاح رجال سیاسی کمتر دارند. اینم خودش پدیده ایست، برای اینکه ما اسلامگراها در 23-24 سال گذشته جز خودمون اجازه فعالیت به هیچ تفکر دیگه‌ای، هیچ گرایش دیگه‌ای رو ندادیم و خیلی سخت شده برای کسی که غیر از این فکر بکنه و راه رشد داشته باشه.
ولی آیا همینجا این نکته ای رو که گفتن شما قابل بررسی نمیدونین که به همین دلایلی که شما جلوی این فعالیت ها رو گرفتین امروز تشکلی اون بیرون وجود نداره که در نتیجه یه نافرمانی مدنی راه به سوی یه جنبش خودانگیخته، گاهی وقتا بهش میگن کور، و در نتیجه خشونت آمیز بره؟
دقیقاً. ببینید، این اون معذری است که در جامعه ما موجوده. معضل و مشکل جامعه ما این است که یک تفکری، یک حکومت درست کرده، ناکارآمد شده، اصلاح نتونسته خودشو بکنه، کشور رو در یک بنبستی برده. حالا که شما دست میخواید بزنید به این که اصلاحش بکنید، میبینید که هر نیروی دیگه‌ای رو بخواید شکل بدید به شدت باهاش مقابله شده قبلا و اجازه فعالیت بهش ندادن و امکان به بالفعل در آمدن نیروهای بالقوه هم نیست. تجربه اخیره که من خودم درگیرش بودم همراه با جمعی از دانشجویان نشون داد که یک عده از نسل سومی ها وقتی دور هم دیگه حتی جمع بشن بخوان یک روزنامه در بیارن، ولو اینکه خیلی روون و راحت حرف خودشون رو فقط بخوان بزنن، به سرعت بعد از 15 شماره تعطیلش میکنن. این همونیست که معروف به زبان دانشجوها من عرض میکنم به آلترناتیف کشی حکومت. با شدت و با دقت دنبال میکنه که مبادا یک حرف یا تئوری جایگزینی در مملکت در مقابل نیروهای اسلامگرا مطرح بشه، در حالی که نیاز جامعه ما اینه. من عرض کردم خیلی موافق این خطکشی اصلاح طلب داخل حکومت، بیرون حکومت، خودی، بیگانه، اینها نیست. برای اینکه دوستانی رو که من میشناسم خیلی هاشون در حال گذارن، در حال فکرن، مهم نیست واقعا بعضی هاشون مثلا فلان مصدر حکومتی رو دارن، اما شما پای صحبتش که منشینیم میبینید که در حد قوی ترین شاخه های اپوزیسیون انتقاد داره و منتقده. باید با افکار سنجید به نظر من، پیش از این که با جایگاه آدم ها بسنجیمشون. احتیاج داریم به تفکری که بتواند به عنوان جایگزین تئوری اسلامگرایی به معنی قرائت حد اکثری از دین، بازم تکرار میکنم نه مسلمانی، بتواند حضور پیدا کنه، یاران خودش رو جمع کنه، که بالقوه از نظر من در میان نسل سومی های ما کاملا وجود داره. نسل سومی های ما ممکنه روشن نتونند بیان کنند که چی میخوان، اما خیلی خوب تجربه خود من در دانشگاه های مختلف نشون میده که خیلی خوب میدانند که چه چیزی رو نمیخواهند.
آقای سازگرا، حالا سوال اصلی اینجا اینه که چجوری با اون راه حلی که آقای گنجی دارن نشونمون میدن یا با راه حل هایی که خانم محمدی دارن بهش اشاره میکنن؟
ببینید، من عرض کردم خیلی موافق این تیکه فرمایش آقای گنجی نیستم که بالکل خط بکشیم روی ظرفیت هایی که داخل حکومت ممکنه باشه، ولی من هم با آقای گنجی موافقم. دلبستن به این که شما یک ساختاری رو اصلاحش بکنید بعد از 5 سال تجربه کردن کار غلطیست. یعنی ما آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
بسیار خوب، حالا چون میهمانان دیگه هم منتظر هستن نظرشون رو بدن، آقای سازگار دو مرتبه به شما برمیگردیم، ولی از آقای حسین علوی میخواستم بپرسم که با این صحبت‌هایی که خانم محمدی کردن و آقای سازگارا کردن، مثل اینکه این دو به یه نتیجه رسیدن که نافرمانی مدنی دست کم در اون شکلی که ایشون عرضه میکنن برای شرایط فعلی اونقدری که ایشون فکر میکنن مناسب نیست و شاید باید فرصتی داد برای استفاده از گنجایش ظرفیت‌های موجود در همین چارچوب اصلاحات، شما یه مقدار نظراتتون رو روشن بیان کنین؟ چون که شما گفتید که یه مقدار میشه مثلا فرض کنید که با اینجا و اونجای بحث آقای گنجی حرف داشت یا در موردش صحبت کرد، لطفاً توضیح بدین دقیقاً کجاهاش.
ببینین، من معتقد نیستم که اساساً نیروهای آلترناتیو برای وضع موجود در ایران نیست. این درسته که علاوه بر سازمانی، علاوه تحزب به دلیل سرکوب و استبداد مستمری که در ایران بوده، ما الان داریم تشکل‌های سیاسی که بتونن جمع بشن، جبهه‌ای در خارج از حکومت تشکیل بدن. اگر ما چنین چیزی داشتیم که خب بخش بزرگی از اصلاحات انجام شده بود و مرادمون تا حدودی رسیده بودیم. بحث در این هست، هنر در این هست که در شرایط موجود که تحزب در ایران به اون شکل وجود نداره، جز احزاب حکومتی فعال نیستن، چه میشه کرد؟ من معتقد هستم که باید در درجه اول یک تفکر و اندیشه سیاسی متفاوتی از اون چیزی که تا الان بر جنبش اصلاحات حاکم بوده ارائه کرد. این مبنای آلترناتیو هست. نیروهای سیاسی در سطح جامعه وجود دارن، همین الان هم هست. ببینین، تمام نیروهای ملی مذهبی، نهضت آزادی، جنبش دانشجویی، تشکل‌های روزنامه‌نگاران، همه اینا اظهار نظر میکنن و فعالیت میکنن و تأثیری که در جامعه میذارن در حال تأثیری نیست که بشیم بگیم که اینا گروه‌های خیالی هستن یا هیچ تأثیری ندارن. تا زمانی که اینا بتونن تشکیل یک جبهه یا تشکیل رسمی احزاب خودشون رو بدن، تعدادی نیست که فرصت زیادی باقی مونده. بحث این هست که تا کنون تمام این نیروهای خارج از حاکمیت که به اصلاحات اعتقاد داشتند هم مقام فکری و نظری و تبلیغی خودشون روی این گذاشتند که از این جنبش اصلاحات و از این گرایش اصلاح طلبانه درون حاکمیت پشتیبانی بکنیم برای اینکه بشه اهداف معینی دست یافت. خب الان اگر که یک اجماع به وجود آمده و تلاش کنیم به وجود بیاد که این پروژه اصلاحاتی که حاضر نیست ساختار کنونی حاکمیت و قانون اساسی اون رو که همینطور که آقای سازگار رو گفتن نشون داد بعد از 5 سال که ناکارآمد هست، اگر این پروژه نمیخواد این رو دست بزنه، بنابراین باید رفت سراغ پروژه دیگری. اول باید ایجاد آمادگی فکری و سیاسیش در جامعه بشه و این به نظر من عملی هست. این رو هم نیروهایی که اگرچه رسماً فعالیت حزبی ندارن ولی در جامعه هستن، شخصیت‌های مختلف، فعالان فرهنگ سیاسی در داخل در خارج از کشور، این نیروی بسیار بزرگی هست. این که ما فکر کنیم که نیروی بزرگ طرفدار جمهوری و دموکراسی در ایران به جز گرایشی که در داخل حاکمیت فعالیت میکنه به عنوان اصلاح طلب وجود نداره، به نظر من این واقع بینانه نیست. قدرت سرکوب مخالفان اصلاحات الان بسیار پایین آمده. این حرف آقای گنجی درسته که امکان نداره که بشه زندانها رو پر کرد مرتبه از مخالفان و روشنفکران. ما باید به این توجه بکنیم. یکی البته از دستاوردهای این 5 سال گذشته هست. درآمیزی دین و دولت به این شکل امکان نداره به مردم سالاری بیانجامه. و اسلام به دلیل اینکه یک دین حکومتی هست، دینی هست که حتی بیش از بقیه ادیان و حتی ادیان ابراهیمی قانون و حکم برای زندگی خصوصی و اجتماعی انسان‌ها تعیین کرده و ما اگه بخوایم در اینها رفرم ایجاد بکنیم و برای هر قانون و هر حکمی که طرفداران حکومت دینی مصر به اون هستن بخوایم یک قانون اصلاح شده و رفرم شده ارائه بکنیم، اصلا چنین چیزی امکان نداره. تضادی اصلا نداره. آقای گنجی هم به نظر من منکر نشده که حتی از یک گرایش رادیکال درون حاکمیت به اصلاح طلبان نام برده که اینها میتونن که شرکت بکنن در پروسه های آینده، ولی چون در درون حاکمیت هستن نمیتونن دست به نافرمانی بزنن. من تصورم این هست که بعد از اینکه این اندیشه سیاسی راهنما، اندیشه جایگزین آنچه که تا حالا مطرح بوده، مطرح بشه در جامعه، بعدن در قبال فعالیت هایی که حکومت در ارتباط با برگزاری انتخابات و بقیه موارد ارائه میده، اون وقت میشه اتخاذ تاکتیک کرد. از الان نمیشه گفت مثلا در انتخابات آینده باید شرکت کرد یا نه. به نظر من باید مثلا از این طرحی که آقای رئیس جمهور در مورد تبیین اختیارات خودش و اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارائه شده پشتیبانی کرد، هم در درون حاکمیت هم بیرون حاکمیت طرفداران مردم سالاری باید حمایت کنن تا ببینیم این به چه میانجامه. ولی در روزهای آینده بسته به این تاکتیک یا اون تاکتیک میشه نافرمانی مدنی رو در اشکال مختلف به نظر من مطرح کرد و استفاده کرد و این حق جامعه هست و تنها راه موجود هست. آنچه که من قطعا معتقد هستم که درست است آقای گنجی در بخش تاکتیک‌ها و استراتژی خودش مطرح کرده این هست که باید محوری و جبهه‌ای خارج از حاکمیت در جهت مردم سالاری باز بشه و این به نظر من در درجه اول ظرفیت فکری و اندیشه‌ایش مطرح هست.
خانم محمدی، آقای علوی میگن که اون بخشی از کار آقای گنجی مهمه که گفتن که یه جبهه جدیدی باید شکل بگیره خارج از دایره حاکمیت و در این حال این رو میگن که نیروهای آلترناتیو اهم از ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حتی خود جبهه مشارکت، بعضی لایه هاش جنبش دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و یا سازمان های صنفی مانند اتحادیه روزنامه نگاران و غیر رو در جامعه وجود داره. بنابراین اینطور نیست که تشکلات حاضر نباشن. در این حال آقای سازگارا میگن که استفاده از برخی از تاکتیک هایی که آقای گنجی میگن نافی تاکتیک هایی که با اصلاحات شناسایی شده مانند بازدارندگی و حتی آرامش و مقاومت و اینها نیست. پاسخ شما به این نوع تأملات چیه؟
در مورد این بخش به این ترتیب که هم که شما بازگو کردین من مشکلی ندارم، چون ایشون هم معتقدن که خب مطلق نمیشه کرد و بعضی راهکارها رو در بعضی شرایط میشه به اصطلاح ازش استفاده کرد، ولی من معتقدم که آقای گنجی برای همین شرایط حالا امروز نوشتن، نگفتن که این امریه که براش برنامه بریزیم ببینیم که میشه نافرمانی مدنی رو انداخت، بلکه این رو برای شرایط امروز نوشتن. و برای شرایط امروز مسئله اینه که چنین برآمدی رو، حتی پتانسیل چنین برآمدی رو برای این روزهایی که به خصوص کاری در دست اجرا هست، من اشاره کردم مسئله مدت ها این بود که اصلاح طلبان دولتی به خصوص بخش اجرایی دست به هیچ کاری نمیزنن و هیچ اقدام معینی رو چشم اول دادن به نتیجهش نداره، مسئله اینه که گامی برداشته بشه نمیکنن. امروز که این گام برداشته شده، الان همین امروز و فردا شرایطی که اگر بخواد، من میگم پتانسیلش رو نمیبینم، ولی حالا میگیم که علارغم این عوامل به اصطلاح برآمده این رو مهیا کنیم اراده گرایانه، اگر همچون حرکتی در جامعه صورت بگیره، در حالی که بخشی از به اصطلاح چون بشه اصلاحات حالا از لائیک به اصطلاح اسلام گرایان با تفاصیل مختلف چشم دوختن به نتیجه این اقدام، همین الان و امروز چه نافرمانی مدنی که من نمیدونم در کدوم ابعاد حرف دارم سر مسئله نافرمانی مدنی صورت بگیره، معلوم نیست که به سود کدوم جناح خواهد بود و نتیجه رو در کدوم جهت تغییر میده. اما اینکه اصلاح ساختار در این 5 ساله ممکن نشده، من معتقدم که این امر اساساً یک افق بوده و هنوز هم هست در جامعه ای که اساساً تمام بنیانهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعیش بر دیکتاتوری، نه بر استبداد حتی تکی هست. یک دوره ریاست جمهوری که در غرب پیشرفته، در جوامع رشد یافته، هرگز خیلی زیاد موازنه ها رو به هم نمیزنه، نتایج کار رو تغییر نمیده، در چنین جامعه بسیار کمتر میتونه توفیق داشته باشه. اما این 5 سال برای همین لازم بود که بله، ساختار تغییر نکرده. بحثی که امروز مطرح هست و درست هم هست این که اون یکی از مبانی اساسی جلو گرفتن ساختار چی هست؟ قانون اساسی ایران. بسیار خوب، حالا که قانون اساسی هست، با این قدرت هم هست که ما میبینیم که گروه های به اصطلاح ما میگیم احزاب هنوز به وجود نیومده، من البته وجود مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی اینها رو دستاورد میدونم، در جامعه ای که در پایانه قرن 20 گفتن فقط یک حزب داریم احزاب نیست، اینو دستاورد میدونم، اما میگیم به اون معنی تحزب در ایران روشن کرده و خیلی از مسائل تا اونجایی که آقای سازگارو میگن 15 شماره از روزنامه رو در میاری میبندی. در همین جامعه نهادی وجود داره، گرایشی و نیروی در حاکمیت که باز اجازه یه روزنامه دیگر رو میده، اما اون نهاد با اون قدرت هنوز استاده برای مقابله با این قانون اساسی که چنین قدرتی رو به اون سمت کانالیزه کرده چه میشه کرد؟ حتی امروز ممکنه فردا باشه، اما امروز شما نمیتونین رفراندومی که آقای گنجی میگه که در جهت برداشت این قانون اساسی هست بشه بذارین. اولا قانون اساسی از در مزار کتابی بسیار داره، بسیار زیاد، اینجا وقت و جاش نیست که آدم بخواد یکی یکی به موارد این قانون که مترقی هستن بپردازه. مشکل در همون موادی هست که نهاد انتصابی و ارگانهای وابسته به اون ولایت و اینها رو بر سر این قانون اساسی خیمه گاه زده با این قوانین. برداشتن اینها با دید اصلاح طلبانه متوجه این هست تهدید اختیارات اینها در وهله اول، اون چیزی که با توان امروز جامعه ایران با بهای هزینه‌ای که آقای گنجی میگن باید پرداخت درستم هست، ولی جامعه نشون داده که حاضره به پردازه، نمیشه مردم رو وحشت‌زده کرد. و اگر بردی رفراندومی رو که نتونستی پیش ببری، یک موج ناامیدی ایجاد میکنی، در حالی که اقداماتی از این دست در جهت محدود کردن اختیارات نهادهای انتصابی، ادامهش برداشتن این نهادها، برداشتن ولایت فقیه از قانون اساسی و در نهایت نشستن و به اصطلاح قانون اساسی جدید با حفظ بسیاری از مواد درون همین قانون اساسی ممکن هست. مسئله پروژه جدایی دین از دولت در ایران امروز اتفاقا آقای گنجی در زندان به این نرسیدن. آقای گنجی همون وقت اومدن در کنفرانس برلین فرد مسلمانی بودن که لائیک میاندیشید. امروز من چرا تاکید دارم روی راهکارها؟ برای اینکه ایشون خیلی قبل از این به جدایی دین از دولت رسیده بودن. فرمایش آقای سازگارا که این مرحله گذار در بالاترین به اصطلاح نهادهای مملکتی هم میتونه جایی باشه، برای من کاملا قابل فهمه. راهکارهایی که ایشون ارائه کردن به نظر من واقع گرایانه نیست، بر عصبیت سیاسی استواره و اینکه دید اصلاح طلبی بر یک بستر انقلابی گری، یعنی اصلاحات انقلاب نیست که در یک زمان معینی به یه نتایج معینی برسه. گام هایی که برداشت نمیشه، وجود آقای گنجی، خود آقای سازگارا، مسئله شهامت و رشادت رو دیگه امروز ما نمیتونیم اصلا در مورد شخص به کار ببریم، برای که نمونه های اینا تو جامعه ایران زیادن. وقتی اختناق بسیار شدید باشه، تعداد این شجاعان انگوش شماره در شکل جنبش های چریکی اونطوری، در وقتی که گشایشی هست به مجموعه دلایل، تعداد این کسانی که با شهامتن زیادن. اما با وجود ارادت و عاطفی که دارن با آقای گنجی و ایشون عنصر چکیده آگاهی و شهامت جامعه ما هستن، اما قهرمانان معمولا سیاست مداران خوبی نبودن، در حالی که سیاست به هر دوی اینها احتیاج داره. من معتقدم راه های ممکن رو جستجو کنیم. قطعا پروژه جدایی دین از دولت باید باشه با هزینه ای که بدنه جامعه حاضر به پردازه، نه چندین نفر، بدنه جامعه. این بدنه جامعه نیروی مدرنش، همون که خواهان جدایی دین از دولت هست، نشون داده تا پای صندوق های رای میاد. این حرکتش مدرنه، درست هم هست. اون نیرویی که بنیادگرا هست، اون نیرویی که به پروژه مدرنیته نپیوسته، ببینید هنوز نیروی تظاهراته. این نیروی عظیم نمیاد، رای میده، میره تو خونش میشه، ناامید هم که بشه، این ناامیدی امروز پیدا شده، حتما دوره اول در پایان دوره اول با اون تقاضاهای بالایی که وجود داشت پیدا شده بود. اما خرد معقول در حال ناامیدی هم میگه بسیار خوب، کاری که ما انتظار داشتیم انجام نشد، اگر ما به اینها رای ندیم، اون نیرو که اصلا مشکل ما مسلط خواهد شد.
حالا به مرحله جمع‌بندی این بحث می‌رسیم. آقای محسن سازگارا، این صحبت نافرمانی مدنی با توجه به الگوهایی که تو خود کتاب آقای گنجی هم مطرح شده، مثلا نلسون ماندلای آفریقای جنوبی، واسلاو هاول چکسلواکی سابق که الان رئیس جمهور جمهوری چک هست، اینها یه مقدار تداعی کننده انقلاب بهمن 1357ه، در حالی که بسیاری از نخبگان جامعه از طیف‌های مختلف متضاد با اون شیوه های مقدار فاصله گرفتن. در شرایط فعلی مطرح کردن نافرمانی مدنی تو جنبندیتون لطفاً این رو بگید که تا چه حد پذیرایی براش هست توی جامعه، تو همون نسل سوم یا که سطوح مختلفی که شما خودتون زشون نام بردید.
سوال دشواری است. من البته این رو عرض بکنم که تصور من این نیست آقای گنجی هم در ذهنش مدلی مثل مدل انقلاب اسلامی یه سال 57 هستش، ضمن که جامعه ما هم واقعیتش این نیست که نیاز به اون قبیل مدل ها نداره. ما احتیاج داریم یک روند دموکراتیزیشن رو طی بکنیم، یک روند سکولاریزیشن رو طی بکنیم. اینها انکار ناپذیره. ولی اگر صحبت از این میشه که قانون اساسی مشکل داره، برای این است که اگر کسی دل خوش بکنه با این نقشه راهنما، یعنی قانون اساسی، بخواد روند دموکراتیزیشن رو طی کنه، درست مثل کسی که در تهران بخواد مثلا تجریش بره اما بکنه و رو به سوی مثلا شهر ری حرکت بکنه. از این حیث این حرف درستی است که ما نیازمند تغییر قانون اساسی هستیم. ولی اگر این مسیر هرچه دموکراتیک‌تر، هرچه متکی به روش‌های مسالمت‌آمیزتر و هرچه با مشارکت بیشتر و دموکراتیک‌تر مردم توأم باشه، به نظر من در رشد و ارتقاء جامعه ما تأثیر بیشتری خواهد داشت. لذا طراحی اکسیون هایی که بتواند هرچه بیشتر مردم رو درگیر بکنه و روش های دموکراتیک رو مردم از درون اونها تمرین بکنند، به نظر من روش های بهداشتی تر و درستری است که میتونه جامعه ما رو به پیش ببره. و به خصوص از این بنبست و انسدادی هم که الان مطرحه میتونه در بیاد. من همین قبل از تلفن شما دعوت دانشگاه اصفهان رو پذیرفتم برای یک سمینار انسداد سیاسی. اتفاقا همین موضوع دانشگاه اهواز دعوت کرد، نشون میده موضوع کاملا در ذهنیت جامعه ما و به خصوص دانشجویان و جوانان ما جا داره و مطرحه. به این که احساس میشه ما به یک جایی رسیدیم بن‌بسته. من به طور خلاصه عقیده ایجابی خودم رو هم میتونم خدمت شما بگم، جای تفصیلش حالا نیست، فرصت دیگری میتونه. به نظر من این که ما نیازمند اصلاح و تغییر قانون اساسی هستیم بدون شک امری حتمیه و برای چنین تغییری احتیاج به تغییر در تئوری های بنیانیمون، یعنی همون فرات حداکثری از دین و اسلامگرایی به معنی اهمش داریم. اونجا باید اصلاح کنیم تا بتونیم تغییرات لازم رو در قانون اساسی ایجاد کنیم. اما مقدم بر تغییر قانون اساسی، ما گرفتار یک سری سیاست‌های به خصوص کلان نظام هم هستیم که دست‌اندرکاران حکومت از قبل ترویج این سیاست‌های کلان جلوی هر نوع ارزندام و ارائه دموکراتیک نظرات رو می‌گیرند. بنابراین ما قبل برخورد با مسئله و پروژه اصلاح قانون اساسی نیازمند برخورد با اصلاح سیاست‌های کلان نظام هستیم. کارهای ریز و کوچیکی هم مثل همین لایحه اختیارات رئیس جمهور و اینها که در چهارچوب همین وضع موجود انجام میشه، فی نفسه بد نیست، حتی لازم هم هست، اما خطاست اگر فکر کنیم که کافیه و کفایت میکنه و به خصوص این که اگر کسی بخواد به اونها دل ببنده. حالا در این مسیر در واقع به ما ممکن است پاره زمانها با حکومتی چون مواجه هستی که یک سویه هر نوع قاعده و قانونی رو ممکنه زیر پا بگذاره. در این حالت ها اگر پیش بیاد نه به عنوان یک استراتژی بلکه گاهی به عنوان یک تاکتیک مسئله نافرمانی مدنی مطرح بشه، به نظر من ناگزیر، هر عقلی هم بهش حکم میکنه و نباید اینجاها دست و پای خودمون رو ببندیم و فکر بکنیم که چون اصلاح طلبی به هیچ عنوان نباید مثلا از چارچوب قانون بیرون بره پس ما باید بشینیم یه گوشه. نه، هر قراردادی به هر صورت دو سو داره. لذا فکر میکنم مسیری رو که ما باید طی بکنیم مسیری است که استفاده از ظرفیت‌های موجوده، برخورد کردن با سیاست‌های کلانه و پشت سر سیاست‌های کلان در واقع اصلاحات لازم در قانون اساسیه و این مسیر رو هم هرچی دموکراتیک‌تر با طراحی آکسیون‌هایی که هرچی مسالمت‌آمیزتر و متکی به مشارکت بیشتر مردم باشه انجام بدیم، به نظر من موفق‌تر خواهیم بود. حالا هر موردش رو باید به اقتضای خودش
با سپاس از شما آقای محسن سازگارا و این جمع‌بندی. آقای علوی، همونطور که شنیدین آقای سازگارا با اینکه معتقدن که قابل تأمل این تاکتیک‌ها و استراتژی‌هایی که مطرح شده، ولی تاکیدشون بر اینه که هرچه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک‌تر به اهداف اصلاح طلبانه و حتی تغییر قانون اساسی برسیم بهتره. حالا نظر شما رو میخواستم بپرسم، هم در مورد حرف ایشون توی جمع‌بندیتون، هم در مورد حرف خانم محمدی که میگن اگر هم حتی نافرمانی مدنی حق جامعه باشه که ایشون میگن هست، با توجه به قوای موجود سیاسی در این حال ایشون میگن زمانش الان نیست و از همین نظر مطرح میکنن که این شعار طرحش نه ممکنه نه مفید، در صورت که شما هم بر امکانش تاکید گذاشتین هم بر مفید بودنش در شرایطی.
ببینین، هر دوی دوستان هم آقای سازگارا و هم خانم محمدی اعتقاد دارن که در حال جامعه ما با انسداد سیاسی مواجه هست و در شکل و شیوه دموکراتیک و مسالمت آمیز برای عبور از این مرحله هم تاکید دارن. من هم موافق هستم و بر اونها تاکید دارم، ولی بحث بر سر ارائه راه حل هست. هیچ کدوم از دوستان راه حل ارائه نمیدن. ببینین، به نظر من هر پروژه سیاسی یه فرصت زمانی و تاریخی معین داره. ما الان نهایه نمیتونیم بگیم که خب حالا این تاکتیک نشد اون تاکتیک، و خانم محمدی میگن که رفرم و اصلاحات اساسا در درون یک نظام معنی داره، نه اینکه از طریق اصلاحات ما به یه نظام دیگری برسیم. من چنین درکی ندارم. فلسفه اصلاحات این هست که با اصلاحات مداوم ما یک نظامی را از درون و از محتوا اساسا تبدیل به یه نظام دیگری بکنیم. و خود اصلاح طلبان در اون حاکمیت هم موقع شعار مردم سالاری رو مطرح میکنن به جز این نیست. اونها میدونن که مردم سالاری با قانون اساسی موجود، با ساختار کنونی، با توزیع قدرتی که بین ارگانهای انتخابی و غیر انتخابی وجود داره عملی نیست. بنابراین بحث سر عبور از این نظام به نظام دموکراتیکی، به ساختار دموکراتیکی هست، ولی از راه مسالمت آمیز و با رفرم. خب حالا اگر ما بخوایم در تمام طول کوشش سیاسیمون برای سالهای دراز خودمون رو محدود بکنیم، یک جامعه خودش رو محدود بکنه که چون اگر این نافرمانی رو بکنه یا دست به اون عمل بزنه در چارچوب مقررات موجود نیست و هزینه داره، اساسا امکان عبور از این مرحله نیست. من فکر میکنم که اون چند تا آقای سازگارا سه نکته برشمردند که ما از ظرفیت‌های موجود حد اکثر استفاده رو بکنیم، با سیاست‌های کلان که تولید اشکال کرده برخورد بکنیم و اصلاحاتی رو هم در قانون اساسی مطرح بکنیم. اینا همه درست، ولی به چه شکل؟ یعنی ما به چه طریق میتونیم این خواست‌ها رو تبدیل به یک جنبشی بکنیم، به یک نیروی سیاسی بکنیم که مثمر ثمر باشه؟ من تصورم هست که پروژه‌ای که توی این 5 سال مطرح بوده، این پروژه سیاسی دیگه تاریخ مصرفش و زمانش گذشته. ما باید یک پروژه جدیدی رو هم به کمک اصلاح طلبان رادیکال درون حاکمیت، به کمک اصلاح طلبان خارج از حاکمیت در جامعه مطرح بکنیم. تلاش عمومی این باشه که این گفتمان جدید برای اصلاحات، برای تغییر بنیادی در جامعه مطرح بشه. این هست اون آلترناتیو. ببینیم این دلایلی که آقای رئیس جمهور الان مطرح کردن، سرنوشتش من تصور میکنم از همه الان روشن هست، باید حمایت کرد. ولی اگر هم تصویب بشه، اگر هم شورای نگهبان و یا مجمع تخصیص مصدر نظام مانعی ایجاد نکنند، دست آخر آقای رئیس جمهور اگر بخواد عمل بکنه واقعا به وظیفه خودش در قبال مسئولیتی که نسبت به اجرای قانون اساسی داره، باید با این وضع فعلی ماهانه ده ها اخطار قانون اساسی بده و ده ها فرد یا ارگان خاطی رو که مسئول هست برای مجازات معرفی بکنه. الزاماً باید دادگاه قانون اساسی تشکیل بشه یا حالا یک شعبه در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اون. همون دادگاه قانون اساسی یا شعبه دیوان عالی کشور با توجه به قانون اساسی موجود و ساختار کنون حاکمیت محل نزاع و کشمکش سر گرایش های مختلف و سر حقوقی که در مجموع دارن خواهد بود و دو مرتبه یک چانه زنی در بالا که سیاستی شکست خورده است شروع خواهد شد. کسی مخالف انجام تغییر شیوه مسالمت آمیز نیست، ولی در جامعه باید نیروهای تحول خواه این رو مطرح بکنن که بریم به سمت یک رفراندوم، نه اینکه یک انقلابی که براندازانه باشه خشونت برش باشه. بریم به سمت یک رفراندوم، ولی رفراندوم برای چه؟ نه برای چیزهای کوچک، نه برای پیشنهاداتی که تغییر ایجاد نمیکنه. سر خود قانون اساسی و ساختار سیاسی موجود رفراندوم بشه تا رو مردم میخوان یا نمیخوان. اگر رأی مثبت دادن که به نظر من با اکثریت قاطع خواهند داد، اون موقع میشه برنامه ارائه بشه و همین اصلاح طلبان حاکم، همین حاکمیت هم مأمور این باشه که این رفراندوم رو انجام بده. دیگه از این مسالمت‌آمیزتر چه میتونه بشه؟ غیر این صورت ما درگیر تضادها و تناقضاتی خواهیم شد که تا الان بودیم. چرا؟ برای اینکه محافظه‌کاران و کسانی که به طور انتصابی داره قدرت هستن مدعی شدن که طبق قانون اساسی ما این قدرت رو داریم و حقم دارن. ما نمیتونیم بگیم که اونها همینطوری داوطلبانه از قدرتی که قانون اساسی برای اونها تعیین کرده کنار بره. به نظر من حرفی که آقای گنجی میزنه، حالا ما نباید حتما سر این بیستیم که نافرمانی مدنی یعنی همین امروز باید باشه و به چه شکل. ما باید فلسفه این رو، این که یک جبهه سوم باید بازوشه علاوه فکری سیاست های جدیدی به جامعه ارائه بکنه. بله، اگر زمانی پیش آمد که کاندیدای دی صلاح را حذف کردن، نباید در چنین انتخابات شرکت کرد. یا مثلا غیر مسالمت‌آمیز نیست حق یک جامعه که در یک انتخاباتی به دلیل غیر دموکراتیک بودن شرکت نکنه. این نافرمانی مدنی هست و یا موارد دیگه‌ای که میشه بسیار شمرد، ولی بنا به شرایط مشخص میشه این تاکتیک ها رو به کار برد. مهم استراتژی مطرح شده است که آقای گنجی هم مطرح میکنه که ما باید پروژه جدیدی رو در جامعه مطرح کنیم. این پروژه رو اصلاح طلبان در حاکمیت نمیتونن چون درون حاکمیت هستن و یا میلش رو ندارن، توانش رو ندارن. بنابراین باید در خارج از حاکمیت مطرح بشه و جامعه حول این سیاست و برنامه جدید و این جبهه سوم بسیج بشه. این تنها راه هست نظر من.
خانم محمدی، اونطور که من فهمیدم آقای سازگارا میگن که اقدامهای اصلاح طلبانه مانند همین دو لایحه‌ای که رئیس جمهور به مجلس برده مفید هست، بایدم ازش حمایت کرد، ولی کافی نیست. و اون چیزی که آقای علوی بر این میافزاین اینه که اهمیت کتاب گنجی بیشتر از این که در این باشه که مثلا نافرمانی مدنی حالا به هر شکلی رو الان به کار ببریم، توی اون دورنمایی هست که داره، یعنی این تغییر استراتژی یا پارادایم از دل بستن به اصلاحاتی که در این چند سال بوده و با آقای خاتمی رئیس جمهوری شناسایی می شده به سمت یه نوع دیگه از حرکت اصلاح. یعنی در حقیقت یعنی که شما یه مقدار زیادی دل بستید به همین اصلاحاتی که در این چند سال گذشته بوده و خارج از اون چارچوب هر چیز دیگه رو نفی میکنید. توی جنبندیتون لطفاً به این مطلب هم اشاره بکنید، به این نقطه نظرات.
بله، من هم استنباطم اینه که صحبت های آقای سازگارا متوجه این مطلب بود، ولی من صراحت سعی کردم داشته باشم در اون چی که میگم. من معتقدم که اصلاح ساختاری انجام نشده، معتقد هستم که، اما از اون سو من این تفاوت رو با دوستم دارم برای فکر خودم، که معتقدم که در قانون اساسی ظرفیت موجود هست. اینکه اینها هر کاری کردن از روی قانون بوده اصلا اینطور نیست. اینا اساسی 8 قانون اساسی که من شکنجه است رعایت نمی کنند. اینها اصل 23 قانون اساسی رعایت نمی کنند، اصل 27 رعایت نمی کنند، اصل 35 حق تعیین وکیل رعایت نمی کنند و بسیار این کارها رو نمی کنند چون که فضاهایی دارن برای انجامش. اما اینکه من دل بسته باشم به نتیجه اینها فقط این در زمان هست. از من اصلا معتقد نیستم که آقای خاتمی موفق بشه که حتما اینها رو بگذرونه از تصویب اونها. اما اینکه اقدام انجام بشه، همیشه من بار اولی هم که آقای خاتمی اومد برای من مسئله این بود. برای من اون مانیفستی که آقای خاتمی ارائه میکرد بسیار بزرگ بود، تصورش برای من غیر واقعی بود که انجام بشه. اما تصورم این هست که آوردن یک سری خواسته ها در جامعه امکان برگردوندنش رو هم به اون ترتیب باقی نمیذاره. خواست عمومی رو در جامعه بالا برده و تا اینجا نتونسته به همش پاسخ بده. مسئله اینه که گام بعدی از بعد از اینجا برداشته میشه. مسئله من دل بستن به نتیجه این اقدام، اون اقدام، حتی 4 تا فراتر از اونها هم نیست. مسئله اینه اون کسی که خواهان تبدیل نظام هست با اون کسی که خواهان اصلاح نظام هست هر دو الان مشکل مشترک دارن. اون کسی که خواهان تبدیل نظام به یک نظام دیگر هست مراحل اصلاح ساختار نظام جزء برنامه‌شه، اما گروه وسیعی که اصلاح نظام فقط مورد نظرشونه، اون خواستگاهی مورد نظرشون نیست. اینها کجا میتونن همدیگر رو ترمز کنن؟ اینجا کجا میتونن به حرکت هم کمک بکنن؟ مسئله من اینه که به عنوان یه آدم لایک خواهان جدایی قطعی دین از دولت هستم، میبینم که در جامعه ایران اونچه که برآمد بوده، مجموعه برآمد خودش بوده، به بالا فرستاده. این که چانه زنی در بالا، اصلاحات از بالا نمیشه، اصلاحات فقط از بالا میشه، اصلاحات از پایین نمیشه. یعنی جنبش در درون خودش نمیتونه قانون بگذرونه، نمیتونه دادگاه باز کنه، خواستهای خودش اگر قوی بشه، برآمد خواست متوسط خودش رو به شکل همین اصلاح طلبان دولتی که فرستاده این بالا، الان هم بخشان متوجه ناتوانی هاش هم شده. تلاش بعدی هم همینه، نیروی قوی تر از جنبش اصلاحات بره بالا برای پیش برد امر اصلاحات. پیشرفت جنبش اصلاحات در جامعه چیزی رو تغییر نمیده، میتونه حتی منجر به بلبشویی بشه که بعدش اون وقت چرا در یه مقطعی چیزها برگشت پذیرن بشه، دیکتاتوری هم حاکم بشه. اما موفقیت جنبش اصلاحات ایران دقیقا در این بوده که نمایندگانی بنا به وسع خودش فرستاده اون بالا، اون چه که اونها کردن، اون چه که تا پایان دوره خاتمی ممکنه که انجام بشه، اون چیزی نیست که خواست کسی از جبهه لایک هست و یا خواست نیرویی که خواهان جدایی قطعی دین از دولته. اما مراحل بعدی برای من به نوع دیگری قابل پیش بینیه. من اصلا شرکت نکردن در انتخابات اصلا نافرمانی مدنی هم نیست، بر خلاف گفته آقای علوی این اجبار نیست در قانون. وقتی شما نافرمانی مدنی میکنی که اجبار هست، در هیچ جا نگفته که شما موظفی که رای بدی، بنابراین نافرمانی مدنی نیست. اما اگر امروز رفراندوم تغییر قانون اساسی به طور کلی انجام نشه، که به نظر من نمیشه چون نیروی مقاومت وسیعی داره، به خاطر این من در تغییرات در قانون اساسی میگم که همه بیان باهاش، اگر که امروز بخواد که این انجام نشه، خب بعد ما انتخابات مجلس رو داریم، شرکت نکنیم تو این انتخابات، آیا نیروی راست باکی داره از این مسئله که مثل دوران گذشته نماینده تهران با 3000 تا رای بره تو مجلس؟ مشکلی نداره. بعد اون وقت اون نیرویی که میگن باید تشکیل بشه، خارج از حاکمیت تشکیل بشه، من حالا سر این جزئیات وارد نمیشم چون امر اصلاحات معتقدم دولت پیش میبره، مردم پیش نمیبره، مردم باید بتونن در دولت دخالت کنن، فرستاده قوی تر خودشونو بفرستن اون بالا. این اصلاحاته. رفرم برای تغییر نظام نیست، هیچ وقت نبوده. انقلابات جهان حاکی از این، تاریخ انگلستان رفرم رو میگه، تاریخ فرانسه انقلاب رو میگه. اما من بنابراین با اینکه دل بسته باشم به این دوتا لایحه، نبستم اینها رو، گام هایی میدونم که چقدر دیر شده، سر کمیتش همیشه میشه بحث کرد، اما این گام ها باید برداشته بشه، چون به این دلیل که گام های بعدی اون وقت باید از بعد از اینها برداشته بشه. اگر در جامعه ایران چنان پتانسیل قوی برای جنبش خودانگیخته، جنبش خودجوش وجود میداشت، حتی من به عنوان کسی که مخالف انقلابم و موافق اصلاحات، برای اینکه اون نیرو سرریز نکنه، میگفتم خب سرهای بسیاری انقلابی تایی الان باید داشت برای این لحظه. برای آینده که نمیگم، برای آینده مسئله تغییر این قانون اساسیه. برای امروز ممکن که نیرویی برای پیشنهاد ما پشت فکرمون باشه، ما میتونیم طرحهای خیلی خوبی بدیم برای آینده دور، اما امروز که میگن انسداد سیاسیه، امروز که میگن این مشکلات وجود داره، طرح ما طرحی باید باشه که نیروی اجرایی پشتش باشه. بنابراین تشویق نمی‌کنیم در انتخابات شرکت نکنیم، بنابراین میگیم تا اونجایی که ممکنه فشار افکار عمومی، فشار جامعه به سمت تصویب این دو تا لایحه بره. این دو تا لایحه هم وقتی که قبول بشه، باز هم ترمزهای بسیاری در قانون اساسی براش موجود هست، اما باز بعد از اون نمیگیم تا رفراندوم نشده برای قانون اساسی در انتخابات شرکت نکنید. میگیم میکنید برای اینکه ولی فقیه هم دخالتش در قانون اساسی با وجود اینکه اختیار داره، بسیار مبتنی هست بر افکار عمومی موجود. حکم حکومتی میده، اما وقتی که نماینده مجلس تشکیل میشه، در مقابل فشار افکار عمومی، در مقابل فشار نیروی اصلاح طلبان دولتی، مجبور میشه که حکم خودشو نقض کنه. هیچ کسی نیست، هیچ نیرویی که بتونه در مقابل مردم بیسته بگه من قانون دارم و علیه شما رفتار میکنم. راههایی باید براش پیدا کنه. این راهها رو جنبش اصلاحات در قدرت گرفتن خودش مسدود میکنه، نماینده های قوی تر از خودش بالا میفرسته. به هر حال من معتقدم دیدی که دوستمون آقای علوی یا آقای گنجی یا دوستان دیگر با عشقی که به اصلاحات دارن ازش صحبت میکنن، دیدیه که در بستر نگاه انقلابی شکل گرفته. دیده رفرمیستی نمیگه برای تغییر نظامه، اصلا نظام های جهان پایدار نیستن، باید تغییر بکنن، همشون تغییر میکنن.
با سپاس از شما میهمانان این میزگرد، ملیحه محمدی و حسین علوی، صاحب نظران سیاسی در برلن و تحلیلگر دیگر در تهران، محمد محسن سازگارا از مدیران شرکت جامعه روز و دست‌اندرکار مطبوعات توقیف شده اصلاحگرا، از جمله آخرین آنها روزنامه گلستان ایران. گلستان شما شنوندگان میزگرد رادیو آزادی پرگل باد. با سپاس از شما و بدرود تا میزگرد فردا.